دیگه است، مشکل مالی دارید، مشکل ندارید که بخواید به روانپزشک یا روانشناس مراجعه بکنید. باز هم دوست دیگری خیلی پیام بلند بالایی دادند که همسرشون یک جورایی این روانشناسشون هستند و مشاور خوبشون هستند در این 20 و چند سالی که باهاشون زندگی میکنن، و خدمت شما بگم که دوستانی هم تشکر کردن از بخش حافظ که حالا امیدوارم که این رو بیشتر درباره صحبت بکنید. روانشناسی موضوع طرحواره ها بسیار عالیه و شخصا مطالعه میکنم. در مورد طرحواره اطاعت میخواستم کمی مطالبی بگم که پیشرفت در زندگی و کار، در پیشرفت زندگی و کار مهمه. این تله اینه که نیازها و احساسات فرد برای دیگران مهم نیست و ارزشی نداره. همیشه خشم خود رو به صورت پرخاشگری و ناسازگاری و دوری از مهر و محبت بروز میده. این اطاعت عزت نفس فرد رو کاهش میده و به روابط میان فردی اون موقع هیچ احساسی نداریم. آره، اینا خیلی موضوعات تخصصیه که مطرح میشه و من فکر میکنم که در شبکه سلامت این موضوعات خیلی مطرح شده. این تله ها، این طرحواره ها، این خشم، این روابطی که آدم ها با همدیگه دارن، اینا موضوعاتیه که حتما باید یک روانشناس خبره دربارشون صحبت بکنه و به ما بگه که این طرحواره ها و این تله هایی که وقتایی گیرش میفتیم چه اتفاقاتی رو در زندگیمون رقم میزنه. ما امشب میخواییم یه بخشی رو هم با جناب استاد خالصی گپ و گفتی بزنیم و درباره روانشناسی و ادبیات با ایشون صحبت بکنیم که موضوع بسیار بسیار جذابیه. از سرآغاز روانشناسی با هم صحبت خواهیم کرد که تا ثانیه‌های دیگر با ایشون ارتباطمون برقرار میشه تا یه گپ مفصلی بزنیم درباره روانشناسی و ادبیات و ویژگی هایی که داره. با ما همراه باشید. خب در جایی از صحبت‌ها گفتم که ما وقتی سراغ علم روانشناسی میریم در حکمت کهن، در حکمت کهن شرقی و ایرانی هم مطالب بسیار زیادی رو در لابلای کتاب‌ها پیدا می‌کنیم که با دیدگاه‌های روانشناسی امروز هم قابل تطبیقه و سرفصل‌ها حتی اشتراک داره. حالا نگاه‌ها طبیعتاً متفاوته، حکیم دوران گذشته جور دیگری نگاه میکرده و روانشناسانی که در دوران صنعتی به این سو با روان انسان و انسان سر و کار داشتند نگاهشون متفاوت بوده. ما اگر به قرن 19 هم سفر بکنیم با روانشناس، با پزشکی به نام فروید آشنا میشیم که بعد از اون شاگردانش و پیروانش دیدگاه های او رو تکمیل کردند، گسترش دادند و شاید یونگ رو ما در ایران بیشتر میشناسیم. و بعد از اون روانشناسی یک جریان پیشرو بود که مدام در حال پوست انداختن بود و دیدگاه های متعددی رو درباره انسان، مثلا همین بحث تله ها و طرحواره هایی که شما هم مطرح کردید، در دیدگاه روانشناسان مطرح شد. در دوره هایی هم بحث های فراروان شناسی یا موضوعاتی که مطرح شد با موضوعاتی که حالا توجه داشت به مسائل ماورایی، به اساطیر، به دیدگاه‌هایی که شاید در یک دوره مدرن روانشناسی اونها رو طرد می‌کردند و دوباره روانشناسان به اون سمت گرایش پیدا کردن. باری بحث بسیار زیاده، با جناب استاد خالصی همراه بشیم تا درباره ادبیات و روانشناسی و این مسئله بیشتر صحبت بکنیم. جناب خالصی سلام، شب بخیر.
جناب حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین مخاطبان صحیم و دلاغاه شبکه رادیو سلامت. در خدمت شما.
خب ما
بگم از من راجع پاراسایکولوژی و فراروانشناسی.
آره در اونو فقط بهش اشاره کردم که هست دیگه، این موضوعات هم هست که حالا توی بحثای تازه‌ای که به ویژه در حوزه هنر و سینما مطرح میشه خیلی از روانشناسان به اون سمت گرایش دارن و در باره اون موضوع صحبت میکنن. ولی ما یه ذره برگردیم عقب‌تر در قرون گذشته. خب ما در فرهنگ خودمون با واژه‌ای به نام علم و نفس هم آشناییم، دیدیم این واژه رو بهش بر میخوریم و بعد از اون که حالا روانشناسی که در قرن 19 هم شکل میگیره و دیدگاه های روانکاوانه ای که فروید مطرح میکنه. شما بفرمایید از جایی که آغاز میکنید.
عرض کنم که حالا راجع به علم و نفس که مسلماً معادل دقیق دانش روانشناسی محسوب نمیشه.
بله.
و البته نسبت هایی هم داره، نمیشه گفت که تباین یا اصلا هیچ نسبتی نداره یا کاملا متضادن. اما خب چون امروز بحث روانشناسی مطرحه، بعد مناسبت ما میخوایم راجع به روانشناسی و ادبیات صحبت کنیم، تلاش میکنم در محدوده اون چی که ما ذهنیتمون از دانش روانشناسی، نه علم و نفس و نه فراروانشناسی یا پاراسایکولوژی یا اون مباحث. ببینید علم روانشناسی در نسبتی که با ادبیات داره، ما چون فقط راجع به این نسبت میخوایم صحبت بکنیم، نسبت ادبیات شناسی و روانشناسی، نه خود استقلال هر کدوم از این دانش‌ها، شاید بشه گفت درک احوالات شخصی نویسنده یا شاعر یک مطلوب باشه در بررسی این نسبت. ما حالا تاریخ کوتاه روانشناسی رو بخوایم لحاظ بکنیم که حدود 2 قرن، یعنی 150 تا 200 سال حد اکثر، البته به معنای نوین کلمه، به معنای علمی و تجربی کلمه، می‌بینیم که دستاوردهای بسیار مهمی روانشناسی داره برای ادبیات شناسی.
بله.
یعنی ما متون کهن رو که می‌خوام بررسی کنیم، مثلا بحث ناخودآگاه، همین بحث ناهوشیاری، حالا ترجمه دقیق ناهوشیاری یا ناخودآگاه دیگه گفتن، همین که فروید مطرح کرده که ما بالاخره شناختی ازش پیدا کردیم که ناخودآگاه انگار، چون روان انسان کوه یخی است که ناخودآگاه قسمت اعظم و اغلب و اکثر اون روان انسان در زیر آپس و دیده نمیشه. ببینید ما همین بحث رو شما لحاظ بکنید که نقش ناخودآگاه در خلاقیت فردی، بحثیست که امروز کاملا مدرن، علمی، تجربی و کاملا تجربی بررسی شده. این چقدر تاثیر گذاشت توی نسبت ما در نقد ادبی، در ادبیات شناسی و اصلا نیت مؤلف رو دیگه ما میتونیم بگیم رها کردیم. و به درستی ما در گذشته میگفتیم نیت مؤلف، نویسنده یا شاعر از این به چه بوده. امروزه ولی وقتی بحث میکنیم میگیم ناخودآگاه حافظ شدین گفت، این بحثی که از اتحادی داشتید در روز پیش.
بله.
ما میتونیم به راحتی بگیم که بحث ناخودآگاه یک بحثی است که بسیار بسیار نگاه ما رو به ادبیات کهن و کلاسیک ما تحول بخشیده، ارتقا بخشیده. بحث ناهوشیاری، ناخودآگاه نشون داد که اینگونه نیست که ما باید همیشه بگردیم که به قول قدما نویسنده یا ماتن، نویسنده صاحب متن چه میخواسته بگه. این بعد ادامه همین بحث روانشناسی و ناخودآگاه رسید به مرگ مؤلف و رولان بارت، متعالی بحث روانشناسی. یک قدم جلوتر از اون شما به یونگ اشاره کردید و بحث ناخودآگاه جمعی، این که روان انسان، حالا فروید بحث‌های تخصصی تر داره، تقسیم بندی های اگو و حالا خود من و نهاد ترجیح کرد، ولی بحث ناخودآگاه و خودآگاه که مطرح میشه، یونگ یک قدم جلوتر میره و بحث ناخودآگاه جمعی رو مطرح میکنه که به نوعی محصول تجربه تاریخ بشری است و دیگه فردی نیست، جمعی است. یعنی تمام انسان ها به دلیل اینکه انسان هستن، همچنان که تجربیات ژنتیک اجداد خودشون رو به ارث بردن و ما محصول ژن‌های اجدادمون هستیم، به نوعی محصول تحولات روانی و روحی اجدادمون هم هستیم و اینها در حوزه ناخودآگاه جمعی میگنجه، نه ناخودآگاه فردی. و خود این بحث ناخودآگاه جمعی که ما حالا شناخت حاصل کردیم توسط یونگ و پیروانیون، نشان داد نقشی که این مبحث میتونه داشته باشه در ساختار ادبی اسطوره شناسی. این که در بحث ناخودآگاه ما دریافتیم که ممکنه که فرض بفرمایید نسبت‌هایی که رؤیا و آرزوها و رؤیاهای شاعر یا نویسنده داره متجلی بشه در ادبیات. در ناخودآگاه جمعی ما دریافتیم که ناخودآگاه میتونه ناخودآگاه جمعی معبری باشه، گریزگاهی باشه برای رؤیاهای جمعی یک ملت یا همه انسان‌ها. بنابراین دیگه ساختار ادبی اسطوره شناسی دیگه تجربه نیست، موروثیه، میتونه بحث‌ها ارثی باشه. اینکه فرض بفرمایید ما در متون کهنمون چه در ادبیات ایران چه در سایر کشورها مثلا یون کهن الگوها رو که مطرح میکنه که ساختار مشترک روان بشر رو بررسی میکنه که روان بشر یک ساختار مشترکی داره که تجلی اون در ادبیات در اساطیر موضوعی مشخصی داره که حالا بهش میگن کهن الگو، ترجمه آرکیتاپ. در اساطیر مثلا فرض بفرمایید مادر هست، قهرمان هست، سفر هست، ایزد ایزد متعالی شهید شونده یا ترجمه که خدای شهید شونده هست. به این معنی مدیون دانش روانشناسی هستیم. یک کمی قبل از جون همین چند که ما در مورد فروید عرض کردم، ما متون کلاسیکمون رو میتونیم بر اساس این نگاه بررسی بکنیم. البته که افراط کردن، خود فروید هم افراط کرده در تشخیصش. فروید اگر بر اساس متون کلاسیک و نمایشنامه های کهن فرض بفرمایید که عقده ادیپ رو تشخیص داد و اون رو در ساختار فرزند ادبی بررسی کرد و اون رو در روان انسان منعکس دید، ما در ایران هم البته متاسفانه خب از این دید نگاه نکردیم. وقتی هم که نگاه کردیم بعضا البته اصرار کردیم. حالا کتاب طلا در مصر مرحوم دکتر رضا براهمی یه نگاه این چنینی داره به مولانا که اصلا قابل فهم نیست و عقلانی نیست و همه هم باش مخالفت کردن. به دوستی خودش هم اواخر اون پس گرفت این حرف رو در اون تفسیری که داره از اون شعر مولانا که داد جارویی به دست امان نگار. حالا یه شکل افراطیش ما میتونیم رد کنیم، ولی این منظر رو، این استفاده از دانش روانشناسی برای ادبیات شناسی رو نمیتونیم منکر بشیم. باز یه شکل افراطی اون در نسبت ادبیات ایران زمین و به فرض روانشناسی بحثی است که از فروید وام گرفتن ادعی و بحث همین ادیپ و پدرکشی رو در ایران گفتن که ما در متون ما پسرکشی هست. بله، و نمونه بارزش هم همین به یاد رستم و سهراب میفتید. من نمیخوام اینو رد بکنم بگم افراطی ها، یه مقدار نمیشه منکر شد که ما در متون ما این به اصطلاح شما منتقدان معاصر موتیف یا این عنصر داره تکرار میشه و در متون غربی اون عنصر پدرکشی، ولی واقعا شاید به این صراحت نشه گزاره داد که در غرب پدرکشی در ادبیات و روانشناسی بررسی میشه و در شرق پسرکشی. در این حال که منکر نمیشم این عنصر تکرار میشه، ولی شاید نشه یک خط واضحی رو ناسب. در هر صورت مدیون این نگاه هستیم. بس این بخش من این تموم بکنم که باز ما این تداعی نمادها، اشاره ها، سمبول هایی که در شعر کهن میبینیم بعضا حس میکنیم که خیلی سیلان بسیاری داره. بعد ما طبق همین دانش روانشناسی معاصر متوجه شدیم که در ناخودآگاه فردی نمادها به دلایلی غیر عقلانی غیر واضح تداعی میشن و اون جریان سیال ذهن در ناخودآگاه وجود داره، همچنان که در رویا عناصر رویا به شکل تداعی هستن و ارتباط منطقی عقلانی واضحی که در روز شفاف باشه نیست، در شب وجود داره. در ادبیات هم همین گونه. خواستم به اجمال اشاره بکنم به اینکه ما مدیون دانش روانشناسی هستیم در ادبیات شناسی معاصرمون در سراسر دنیا، حالا جدای از اون شکل‌های افراطی یا بعضاً غیر قابل تصور، ولی خود این راه رو باز کردن و این راه میتونه به دانش ما از ادبیات کهن کلاسیک و ادبیات معاصر ما کمک بکنه.
یعنی معتقدین که این الگو میتونه آگاهی یا درکی از ادبیات کلاسیک هم به ما بده؟
ببینید میتونه کاری بکنه، ببینید میتونه به ما این پرسش های نوینی رو مطرح بکنه، همون قضیه پدرکشی و پسرکشی. این یه پرسش دیگه، بالاخره این پرسش ما هنوز درگیر و دار این هستیم که انگیزه رستم از این اقدام بسیار عجیب چه بود. خب دلایل ما دیدیم دیگه در طور ماست، دلایل اجتماعی و سیاسی برشمردن. بذارید ما بار واضح‌تر من بگم آقای دکتر، خیلی واضح‌تر و صریح‌تر. اینکه آیا دانش روانشناسی در نسبتی که بین روانشناسی و ادبیات بخوام بررسی کنیم مقدمه ادبیات شناسی یا ادبیات شناسی مقدمه روانشناسی؟ یعنی فروید بررسی میکنه متون کلاسیک رو و بر اساس اونها قائل به یک سری عناصر فرض کنید حالا عقده اوتی و عقده الکترو و عقده های دیگر میشه. در یک شکل دیگری اتفاقا میگن از ادبیات به روانشناسی میرسن، مثلا دوستویفسکی میگن روح و روان انسان قرن 19 رو ما در آثار دوستویفسکی میبینیم و اون خلجان های روحی شخصیت های آثار دوستویفسکی. برادران کارامازوف، هر سه تا برادر یک روح بسیار پیچیده هر کدوم از اونها دارن، از فرمودید که از پدرشون و برادرها همه تا آثار دیگر. راسکولنیکوف به عنوان بسیار بسیار شکل عجیب روانشناسی، یه نسبت پیچیده است دیگه. حالا اگه ما بگیم که ما از روانشناسی امروز معاصر و علمی، نه بحث پاراسایکولوژی، ما میتونیم احوالات فردی شاعران و نویسندگان کهن رو دریابیم؟ نه، به این صراحت و به این شدت نه، به این دلیل که دانش بسیار نوی نیست. شاید اما همچنان که بحث فروید و یونگ به ما کمک کرد، حالا پیروان اونها اریک فروم، آدلر و دیگران، ما شاید بتونیم ساختارهای کلی ادبی رو در دوران کهن متوجه بشیم، درک بهتری داشته باشیم. مثل همین کهن الگوها که عرض کردم
معنی.
یا این موتیف های تکرار شونده در ادبیات کلاسیک ما. مثال بارزش میتونیم مثلا بگیم که دانش روانشناسی، چون دانش نقدی هنوز تازه راه افتاده، ما مثلا سعدی و حافظ رو شما لازم فرمایید که در یک تقریبا تاریخ و جغرافیای واحدی دارن، در یک شهر هستن، در غریب العصر هستن و در یک دوره زمانی زندگی میکنن متأثر از یک فضای فرض که سنتی و میراث فکری و اعتقادی و حوادث اجتماعی هستن و این دانش روانشناسی میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم چرا سعدی این همه سفر میرفت و اهل مسافرت و کسی رو سفر بود و حافظ اهل انزوا. ببینید این متغیر تاریخ رو که ما اینجا باید رها بکنیم، چون تاریخشان یکی است، تقریبا هر دو متأثر از احوالات یک دوره زمانی هستند، جغرافیاشون هم یکی است، بنابراین اقلیم متفاوتی با هم. اینجا دانش روانشناسی میتونه وارد بشه و طرح پرسش بکنه. به این دلیل که منابع ما از تاریخ زندگی این دو شاعر بسیار کمه و محدود میشه به همین متن ها، دانش روانشناسی منابع اندکی داره. اما وقتی دانش روانشناسی منابع گسترده ای داره مثل تمامی این متن ها، یعنی متن حافظ و سعدی و مولانا و همه شاعران و نویسندگان فرض و فرمود ادبیات فارسی، اونگاه میتونه دست به یک انتخاب گسترده بزنه و بیاد بگه آیا ساختارهای ادبی دارن تکرار میشن یا نه، آیا پسرکشی هست، آیا پیر مغان در نزد حافظ رو ما میتونیم با قهرمان مقایسه بکنیم، آیا اون چیزی که حالا مثلا امروز بهش میگن آنیما، آنیموس، روح زنانه، روح مردانه، آیا در شعر کلاسیک ما اینها وجود داشته یا نه. در جنبندی میخوام بگم که در حوزه فردی شاید چندان نبا توقع داشته باشیم که دانش روانشناسی حکیم ابوالحسن فردوسی، ابوالفضل بیهقی و فرض بفرمایید اینها رو برای ما توضیح بده.
درست.
و به عنوان یک شخصیت فرض مثل فیلم سینمایی کاراکترش رو مثل کاراکترش رو ببینیم. اما آیا میتونه متن‌شناسی بکنه؟ بله، طبعاً که دانش‌های روانشناسی پرسش‌های بسیار مهمی رو برای ما مطرح کرده در ادبیات کلاسیک که چند نمونه شما عرض کردم. خدمتتون در دور معاصر هم هست. دور معاصر امکانات ما از شناخت زندگی سهراب سپهری بیشتره، دانش روانشناسی بیشتر میتونه در این مورد فعال باشه.
دقیقاً همینطوره. ما یه مقدار توی تحلیل‌های روانشناسانه ادبیات در داخل یه مقدار کمرنگ ظاهر شدیم و غیر از چند نفر شاید کسی به این سمت نرفته، اونقدر که در جهان غرب در اروپا به ویژه رفتن، در آمریکای امروز هم همینطور به سمت ادبیات و روانشناسی. در ایران با چند نفر داریم، مثل دکتر صنعتی که مثلا موضوعی مثل مرگ رو در آثار ادبی مطرح میکنه، یا کسان دیگر که خیلی خیلی کم. باید راهش باز بشه، هرچی من فکر میکنم تحقیق و پژوهش ها بیشتر بشه این اتفاق به جای خوبی میرسه و ما میتونیم رابطه خیلی بهتری رو بین روانشناسی امروز، الگوها و نظریه های امروز، حتی این پل رو برقرار کنیم با ادبیات کلاسیکمون، حالا حتی کلاسیک معاصرمون که به دوره های مثلا نیما و هدایت و اینها برمیگرده. این اتفاق هم میگم باید بیفته و دوستانی که الان در دانشگاه هستن فکر میکنم بهترین گزینه هان برای اینکه بیان این تحقیقات رو انجام بدن و روانشناسانی که دارن کار میکنن. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه، شبتون بخیر.
من یه نکته ای که فرمودن در صنعتی، من به یادم ایشون یه سخنرانی بسیار خوبی در مورد مرگ داشتن و تجلیاش در ادبیات کلاسیک. منتها وقتی میخوام اینو بحث کنیم دیگه شاید نیازمند بحث‌های بین‌رشته‌ای هم باشیم. شاید نیاز به دانش جامعه شناسی هم داشته باشیم، فرهنگ شناسی، یعنی اینکه تمام بار پرسش‌ها رو ما توقع داشته باشیم زبان شناسی پاسخ بده که چرا مثلا مرگ در ادبیات کلاسیک ما بعضی اساس شاید یک توقع غیر علمی باشه. اینجا در بحث بین‌متن و بین‌رشته فکر می‌کنم بسیار کمک بکنه.
بله خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار،
شبتون بخیر.
قصه ناتمام من به لب رسیده، جان من تلخ چرا بنوشم از شیرینی دهان من، سختی امتحان من، لکنت بی امان من، امان بده دمی مرا دلبر خوش زبان من، سمت خود کشانده ای دل مرا، من که تو را نشاندم در دل و جان، حلقه بزن در دل من عشق به ما،
شبتون بخیر دوستان گرامی. به پایان برنامه رسیدیم. در بخش پایانی چند هفته ای هست که یک شعر و موسیقی تقدیمتون میکنیم. شعری که میخونم ترانش رو هم میشنوید و امشب غزلی از حسین منزوی رو انتخاب کردم با مطلع شتک زده است به خورشید خونه بسیاران، که بعدش هم تصنیف همین شعر رو با صدای همایون شجریان و آهنگسازی آقای پور ناظری خواهید شنید. و با شنیدن این هم ازتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز و روزگارتون خوش و خرم باشه. شتک زده است به خورشید خون بسیاران، بر آسمان که شنیده است از زمین باران، هر آنچه هست به جز کند و بند خواهد سوخت از آتشی که گرفته است در گرفتاران، ز شعر و زمزمه شوری چنان نمی شنوند که رطلهای گران درکشند میخاران، دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران، زباله های بلا میبرند جوی به جوی، مگو که آینه جاویند جوباران، نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن، که لرزه میفکند بر تن سپیداران، سراب امن و امان استین نه امن و امان، که ره زده است فریبش به باور یاران،
کجا به سنگ رس دیو و سنگ بارانش در آب گینه حساری شوند هوشیاران. چو چاه ریخت آوار می شوم برخیش، که شب رسیده و ویران ترند بیماران. زبان به رقص در آورد چندشاور و سرخ، پر است چنبر کابوس هایم از ماران. برای من سخن از من مگو به دلجویی، مگیر آینه پیش زخیش بیزاران. اگرچه عشق تو باریست بردنی، اما به قبطه می نگرم در صف سبک باران. شتک زده است به خورشید خون بسیاران، بر آسمان که شنیده است از زمین باران.
شتک زده است به خورشید خون بسیاران، شتک زده است به خورشید خون بسیاران. بر آسمان که شنیده است از زمین باران، از زمین دریده شد گلوی نیزنان اشنواز، به نیزه ها که بریدندشان ز نیزه آران. دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز، به نیزه ها که بریدن نشان ز نیزه آران. نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن، نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن، که لرزه می فکند بر تن سپیدار. سراب امن و امان استیم نم و امان، که ره زده است فریبش به باور یاران. چو چاه ریخته آوار می شوم برخیش، که شب رسیده و ویران تر از بیماران. برای من سخن از من مگو به دلجویی، سخن از من مگو به دلجویی، مگیر آینه پیش از خویش بیزاران. کجا به سنگ رس دیو و سنگ بارانش، شتک زده به خورشید خون بسیار.